هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بحث بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بحث کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینا را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، از هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم.
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هر چی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکی اشو حمایت کنیم یکی اشو نکنیم. اوکراین خواست که حتما با ناتو همراه شود. پرزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم،
2008
به این طرف گفته بود که از خطی مرز ما نگذارید، خطی سرخی ما، خطی سرخی امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده ایستادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که به داخل وی یراقای زیادی وارد شوند و البته این رو هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتونه.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنند، البته اوکراین هم هستند، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیرپرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروزه. دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یورالیک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایت اخبار دنیا در برای 8 سال در پدوال ها میگن که زیر بناها زندگی کردن مردم لوگانسک و دونیتسک چی نگفتند. چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشد و کسی در این باره صحبت نمیکرد؟
البته در این باره مسئله دنیس و لوگانس حالا یکان تحقیقاتی منصفانه بین الخلقی انجام نشده است که ما با آن تکیه کنیم و بیشتر این
ما خودمون میدونیم حجت به تحقیقات نیست.
از زبان مقامداران روسیه صدا میاد، از جمله از زبان رئیس جمهور روسیه، ولی یکان دلیل مشخصی هم پیش نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت بر رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا دو ماه اخیر گپای زیاد بودند، پیش بینی های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتون باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموعه کشورهای غربی، برای منفعت های روسیه و برای خود منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنش موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عنوان مجموعه پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که اون چیزی که روسان میخواند با طلبات اوکراینی ها موفق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشور خود را حمایه میکنند و اون چیزی که غرب میخواهد اونم با مجموعه منفعت های دو جانب به خصوص روسیه موفق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشوری صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیو رو همچون یک کشوری صاحب مستقل، یک کشوری صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین مانرو در آمریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو آمریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی آمریکا با وینزوئلا، با کشورهای گوناگون آمریکای لاتینی بحث دارد، به اون خاطر که از نگاه آمریکا موجودیت چنین یک رژیم سیاسی به منفعت های ملی آمریکا خلل ایجاد میکند. روسیه آمریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصر های امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند و روسیه هرگز برابر آمریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد آمریکا و هم در عملکرد روسیه میبینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست، یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حالی حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر هم من خودم گفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از به وجود آمدن نزاع منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین سپهنویی و وسیعی این نزاع چی میشود. نیزو یعنی به وجود میاد اما الانگه میکرد.
بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما، اگر عین چنین رفتار روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، اون رو چقدر قبول میکنه؟ نخست جانوس فلسفر میخواستم نظر شما رو پرسم.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرونی رو گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچگاه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا ازبکستان یا قزاقستان یکون اندیشه زید نمیگوید.
بله جناب شهرالله رضوان پاسخ شما چیست؟
به نظر من هم این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن است، دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورتی به وجود آمدن چنین بحث،
برای سوال من همین بود،
اگر گرید، یعنی باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاهی حربی خشکگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستمی مناسبت هایی که یا نظامی مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم، البته چنین سرزدن چنین حال دادیسه رو غیر امکان میکنند. ولی اگر باز با اگر با همچون سناری احتمالی اگر گیرید، البته طوری استاد هم گفتند، این یعنی هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود و دکترینه سیاسی و دکترین حربی ما هم از این عبارت است که ما باید وطن خود را حمایت کنیم.
نظر شما؟
خب درست است، تاجیکستان مرز گیاپولیتیکی روسیه در راست مرکزی با جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشوری تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره خب هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمان استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای آخر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمی برد، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چینم امروز ها آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر، از همین منطق، بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدند. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم.
شما کی را در این جنگ حق و جانب میشونید؟ هر طرف خودش رو البته سفید میکنه، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو محکوم میکنه.
اونو естественно Украина, зачем они делили русских там Украин, зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Ну, мы одам, халки джанг дида астим, джанг задаки астим, барой хавай, мы халки украинеры, бчора мы фамим, ки халки чи астим. مقصد که به گناه هست دیگر ها دخالت کرده هستند، از بیرون دخالت کرده هستند.
Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не мое это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько. Спасибо.
Чи уха, а мне дам эти. А мы ватан мон обода тинжай.
Ватан бо.
چه روسیه هست؟
برای چی؟
روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی اوه یا بازیچه ایروپا شده گیم.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان با تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدا پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چی به آمدید به روسیه محوری؟
خب این تاریخ در و دراز دارد. ما از سال 1864 میلادی، زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست های پیاده می شد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یا سوی مرکزی که ما نمونه های زیاد می دانیم، خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر. و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتا بیشتر دانشمند کسای حساب می شدن که زبانش روسی می دانستن و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعدا به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم، اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم، در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از شب این که اکثریت مردم تاجیکستان زبان روسی رو میدانند، دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی میاموزن و از خود میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
جناب سفلا سفر، شما روزه هستید بین اندشوه؟
بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشار یا که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست. مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر فشار زبانی انگلیسی بودند و ماندن تا حاضر هم. ما البته چون با روسیه در مرز گیاپولیتیکی روسیه بودیم، ما هم زیر پوشش زبان روسی بودیم و به هر کسی، به هر یک کشور همین زبان های بزرگ دنیا کمک میکنند. لیکن این به ما یکون ضرر جدی نآورد، برعکس به ما کمک رسند. حاضر مثلا زبان انگلیسی و چینی که برای ما بسیار ضرورت پیدا کردند، فرزندان ما، مردم ما با این دو زبان هم حواس دارند و اون را به حضور آموخته ایستادند. یعنی زبان روسی خلل رسانی رشد فرهنگی ما نبود، برعکس کمک رسانی ما.
جناب شهرالی رضایان، ببینید جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان خوب البته در شبکه های اجتماعی بحث های زیاد را به میان آورد، اما مقامات رسما در این باره خاموشند، هیچ اظهارات رسمی پخش نشده است. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است، زیرا که موقع گرفتن با در بابت این مسئله، وقتی که ما هم با روسیه روابط بسیار نزدیک داریم، هم با اوکراین روابط بسیار نزدیک داریم، این شاید در میان مدت برای کشیدن تاجیکستان به جانبداری یکی از طرف ها سبب شود. اینه که ما موقع رسمی خود را به اصطلاح اظهار نکردیم در این شرایط، این به نظر من بهترین چیز است. چون که اگر اجازه باشد من پنج خطی سرخ را برای سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله امروزه در ارتباط به وضعیت اوکراین ذکر کردنی هستم. بحث اول این بحثی که شما گفتید، یعنی ورید نشدن و بحثی که روسیه با اوکراین دارد، چون که
با اوکراین و غرب
این است مسئله دیگر، با روسیه با اوکراین دارد. چون که ما مثلا در بنیاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر همون توربین هایی که برای گس های ما لازم است در اوکراین استفاده می شود. یعنی هر دو کشور برای ما مهم است، ما باید هرگز به بحث اونها ورید نشویم و یگانی از طرف ها رو جانبداری نکنیم که این بر ضرر منفعت های ملی ما است.
ولی اینجا شما هم تاکید کردید که تاجیکستان یک منطقه تحت نفوذ روسیه است. آیا این خاموشی مقامات تاجیک و بی‌طرفیشون تا کی میتونه دوام کنه به نظر شما؟
خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه هاش مشکل دارد، عملا وارد نزاع و درگیری ها هست. در شرایط حاضر وابسته به دینامیکای حوادث، من فکر میکنم تا یک زمانی خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکنند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نزاع شناسی و شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده را که به اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا با تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت تعریضی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلام میکنه.
شما روزی هستی آیا اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چی مشکل را پیش میبرد برای کشور؟
اصلا من موقعی دولت خودم را همه وقت دستگیر میکنم، اینجا هم همینطور هست، لیکن باید با واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظی نه تنها منفیت روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظی 4 میلیون نفر اهالی دو ولایتی خودی اوکراین بود که اوکراین در مقابل اونها هر روز تانک توپ استفاده می بود.
حکومت اوکراین با عنوان نیرویی که دولت اداره می کرد و وظیفه دار بود که مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است
حل کند.
و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت می شد، تمویل می شد با اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین می شد و این به یک تنش، به یک برخورد کلان تبدیل شد. وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توانی ندارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کند. ولی گفتر این است که باید یکی از کشورهای دوروبر روسیه به یک میدان برخورد گیوپولیتیکی تبدیل می کند. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوع خب در اونجا میشه بگیم که موفق نشد و دیگر ما اوکراین
بلاروس
ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. کف سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روس ها، زبان روسی، پراوسلاو ها، اینا بهانه های برای منافع گیوپولیتیکی روسی هستند و از سوی دیگر همین گونه بهانه ها را هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود یا به تعبیری که رسانه های روسی میگن مثلا آمدن و به تعبیر تاجیکی ما در تک فکر روسیه مثلا جا شدن این حتی اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت ناتو را دارد برای روسیه مشکل نبود، کشورهای ساحل بالتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتویا، لیتویا، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. گفتار این است که اوکراین برای روسیه به عنوان یک کشوری صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحثی نا اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد. یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد.
جناب شریعتی زیان ببینید، آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ چنان که گفتم
مسئله شاید کمتر توبیش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های گیاپولیتیکی شدند و این زمان خسارات بسیار زیاد با آنها رسانیده می شود. ولی از اون از بس که کار از کار گذشت و علاقه تمامی موقع های جانب ها روی میز گذاشته شدن، یعنی کارته اونها روی میز است. ما میبینیم که در این در میان مدت به هم آمدن موقع های این کشورها غیر امکان است.
دقیقا سؤال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوره 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله که قرب روبل روسی پس شد و درآمد بسیار خانواده ها به یک بارگی کاهش یافت. و من میخواستم از شما بپرسم، نخواست که خیلی کوتاه میفتید به عنوان سوال آخر، که پیش آمد وضع را شما چگونه میبینید؟
پیش آمد برای ما بسیار وضعی است، به خاطر اینکه نظام اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست میباشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه میشود برای ما هم احساس میشود. و ما میخواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیای مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیای مرکزی دو سناریو رو بوجود آورده میتونه. یکی ماشین که ما نسبتاً آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناری دویومش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه، کشورهای
عربی،
امین منارخی خلیج را ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است.
نه فکر شما فکر میکنه جنگ اوکراین در دراز مدت میتواند امنیتی روسیه رو کم کند؟
بله، جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی، یگان چیزی مثبتی برای ما نمیسازد. ما رو تنها در برابری در روبروی الامون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی می روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه اون مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب بود افغانستان برای ما یک چیزوی ایلوگی رو اندیشدن اقدام های ایلوگی رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگردن.
این گذشتش رو همین خیلی فهمون که این به منفیت همه خلقای سلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح قدمی بسیار جدی موند، ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که مین بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر و شرطی که قسمی ویسیو میگنم و ارزان سیلی اوکراینی هم بعد مقابل این سه ولایت، خیلی قرن مال در نظر نیست چون که باید تینج است، با مقابل همین دو ولایت بس کنند اگر هجومه، در این حالت همش خوب می شود و این دو ولایت هم گرچنده که مقابل اوکراین گپ زنند لیکن روسیه با اونها اجازت نمی دهد، امکانیت نمی دهد که اونها جنگ رو دوام دهند.
البته
همشون دو جمهوری،
البته این نقطه نظر
دو جمهوری مستقل،
اون چی در رسانه های روسیه و زبان مقامات این کشور صدا می دهد و اون چی عمل میکند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونا گفتن ما گفتگو میکنیم، اما جنگ ها در خرکف خیلی جدی است و چندین مراتبه تلاش شده استاد است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس در آید. خب
کدام شهر؟
کیف.
بله.
نظر شما چی است؟ پیش اومدی وضع چگونه میبینید؟
خب همه گونه جنگ نواسته از این که یک ساعت دوام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه
زرد
حتی فاجعه بار داره برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیاد از روسیه دارد. این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم، صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خلالدار شدن وضع اقتصادی روسیه، وضع اقتصادی را تاجیکستان بد میکند، چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه و تاجیکستان پول میفرستند، مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی تاجیکستان یک چیز جدی است و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکند که حضور است، یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است، این به فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه.
بله. بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودن ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش توجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شما هم می توانید نظری خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.